در تلاش هست با تقویت داعش بالاخره چالش بزرگ دیگه ای سر راه طالبا ایجاد بکنه. از مجموع این فعل و انفعالات اینطور استنباط میشه که اساسا صحنه‌گردانان این ماجراها خود آمریکایی ها هستن و سیاستشان همه را ایجاب میکنه و در راستای منافع خودشان یک سلسله اقدامات را انجام میدن، یک سری تغییرات را انجام میدن، در حالی که دنیا متحیر ماندن که بالاخره وضعیت افغانستان به چی سمت سو به پیش میره. خب اگر اونها بر اساس موافقت نامه عمل نکردن، آمریکایی هایی که بیش از 100 هزار نیرو در افغانستان آوردن و اون صدها میلیارد دلار هزینه کردن برای زدن طالبا و برای حفظ حکومت قبلی، چرا در برابر هجوم طالبا و در برابر تخلف طالبا پس کدام اقدام انجام ندادند که بالاخره اینها را سر جای خودشان بنشانند و بار دیگر حکومت قبلی یا اون فضای قبلی را برگردانند؟ پس معلوم میشه که در حقیقت دست خود اونها در میان کاسه هست و بالاخره هر چند وقت یک بار سعی میکنن یک نسخه ای را برای جهان بپیشه و مردم دنیا را در واقع سرگردان این موضوع بسازن و در راستای منافع خودشان و همینطور زمینه حضورشان یک بهانه ای را داشته باشن.
گل‌محمد مختاری بود، آگاه مسائل سیاسی. حکومت طالبان مالیه تیکت هواپیماها را در پروازهای خارجی و داخلی افزایش داده. رئیس میدان هوایی کابل میگه که بر بنیاد تغییرات جدید 25 دلار مالیه در تیکت پروازهای خارجی و 5 دلار در تیکت‌های داخلی افزایش آمده. از سوی هم برخی از شرکت‌های هوایی این تغییرات در مالیه خدمات میدان‌های هوایی را به زیان مسافران می‌دانند. رئیس میدان هوایی کابل میگه که سر از اول سپتامبر سال 2022 میلادی در تیکت های خارجی مسافران 25 دلار و در تیکت های داخلی 5 دلار افزایش آمده. از سوی هم مسئول یک شرکت گردشگری میگه که پس از افزایش مالیه خدمات میدان های هوایی بهای تیکت هواپیماها افزایش یافته. قیس سهرابی مسئول یکی از شرکت های گردشگری گفت به مردم خیلی مشکل تمام میشه، هر قطر تیکت بلند شده بره مشکلات مردم زیاد میشه، به طوری که در این شب و روز مشکل اقتصادی مردم خیلی زیاد است. در همین حال مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان چند روز پیش اعلام کردند که توافقنامه ها در بخش تنظیم امور هوایی با کشورهای همسایه به امضا رسیده و طی یک سال اخیر 15564 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت گرفته که مبلغ بیش از 980 میلیون افغانی عواید جمع آوری شده. خبر دیگه هم این که در حوزه پروازهای هوایی سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفته که پروازهای شرکت هواپیمایی کیش ایر در هفته دو بار و به مقصد شهرهای کابل و قندهار انجام خواهد شد. خب ارتباط ما برقرار هست با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور هوانوردی. آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام به شما و شنوندگان محترم شما. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب باز بحث هوانوردی شد و مشکلاتی که وجود داره و ما مزاحم شما شدیم. یک بحث افزایش مالیه هست در تیکت پروازهای خارجی و همینطور داخلی که 25 دلار در پروازهای خارجی و 5 دلار در پروازهای داخلی، بفرمایید که چقدر میتونه مردم راضیت بکنه این مثلا؟
طبیعتا افزایش قیمت در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته تأثیرات بسیار زیادی رو میتونه داشته باشه در روند استفاده مردم از این خدمات در افغانستان و به نظر نمیرسه که این سیاست افزایش نرخ فعلا از منطق خاصی برخوردار باشه، چرا که کدام تغییرات خاصی فعلا در افغانستان نیامده که افزایش نرخ صورت بگیره.
بله.
چه اتفاقی افتاده، یعنی چه دلیلی باعث شده که این افزایش نرخ فعلا ما در داخل افغانستان داشته باشیم با توجه به که در یک سال گذشته هیچ کدام تغییراتی در حوزه هوانوردی ما نداشتیم.
بله.
به چه مبنای این دستور حکومت طالبان صادر کردن و افزایش نرخ اعمال کردن واقعا شفاف و روشن نیست.
بله. خب آیه احمدیار، این کار در نهایت به ضرر شرکت های هوایی و حتی به ضرر خود طالبان تمام نمیشه، چون پیش بینی اینه که قیمت تیکت ها که بره بالا تعداد مسافران کم میشه طبیعتاً.
در کوتاه مدت چرا؟ در کوتاه مدت شاید بعضی عکس العمل های گرفته بشه نسبت به عدم استفاده از این، ولی وقتی که مجبوریت باشه و مسیر دیگه برای خروج از افغانستان در پروازهای خارجی وجود نداره، طبیعتاً این فشار فقط سر قشر استفاده کننده و مردم میایه متاسفانه، و در نهایت باز سود شرکت های هوایی میبرن از این افزایش نرخ. در قسمت پروازهای داخلی چرا؟ در دراز مدت هم احتمالی که استفاده مردم کمتر بشه با توجهی که امنیت در راه ها فعلا هست و مردم میتونن به سهولت از مسیرهای زمینی با واسطه امنیتی که حکومت طالبان ایجاد کردن استفاده بکنن، میشه به این در واقع فکر کرد که شاید در حوزه هواپیمایی داخلی در دراز مدت شرکت ها نتونن و مانورهایی را که باید داشته باشند و پروازهایی که باید برقرار بکنند کمتر بشن، استفاده از هواپیما رو بیارن به سمت استفاده از در واقع اتوبوس و مسیرهای زمینی.
بله، یک بحث دیگه های احمدیار، بحث حریم هوایی افغانستان بود و استفاده از حریم هوایی افغانستان برای پروازهای عبوری که طالبا اعلام کردن که 15,564 پرواز عبوری انجام شده، بیش از 980 میلیون افغانی عواید داشته و اینکه توافقنامه‌هایی هم با کشورهای همسایه امضا شده. این وضعیت رو شما چطور می‌بینید؟ وضعیت فعلی افغانستان را با توجه به اشرافی که روی مسئله دارید در ارتباط با پروازهای عبوری از افغانستان؟
ببینید، این 980 میلیون افغانی به حساب بیشتر به فکایی میمانه، یه عدد نیست که متاسفانه اصلا قابل بیان و قابل عنوان باشه، در حالی که ما بالغ بر در سال میلیون ها دلار عواید داشتیم از فضای هوایی افغانستان. 980 میلیون افغانی مثلا دیگه یک چیز خنده داره. در قدم اول من خدمت شما بگم و در قدم دوم بحثی که ما فعلا چیزی به نام کنترل فضای افغانستان همچنان در یک سال گذشته ما نداشتیم و نداریم متاسفانه. تا زمانی که ما اصطلاحا سنتر ما درست نشه و فضای افغانستان تحت کنترل قرار نگیره، هیچ شرکت هواپیمایی به هیچ همسایه حتی با امضای پروتکل ها این موضوع بر نمیگرده به امضای پروتکل با همسایه ها، باید به فضای امنیت هوایی افغانستان تامین بشه و فعلا در حال حاضر ما همچین امکانی را نداریم و فضای افغانستان متاسفانه کنترل نمیشه و امکان استفاده میان بسیار جزئی از نوارهای مرزی افغانستان استفاده کردن که در پروازها هیچ پروازی مستقیما از خود افغانستان عبور نمی کنند فضای کلی افغانستان به سنتر یا مرکزی افغانستان که ما دل خوش کنیم به این که اینا میتونه آید ساز باشه. ابتدا باید حکومت طالبا بحث زیرساخت کنترل فضای افغانستان فراهم بکنن تا شرکت های هوایی اعتماد بکنن و از افغانستان در واقع فضای هواییش استفاده کنن.
بله، و موضوع بعدی بحث پروازهای شرکت هواپیمایی کیش ایر بود که آقای مرتضوی اعلام کرد که در هفته دو بار و به مقصد شهرهای کابل و قندهار انجام میشه. خب قبلا هم شرکت های موهان و تابان ظاهرا پروازهایی داشته، این مسئله را چطور ارزیابی میکنید؟
این مسئله یک فال به فال نیک میگیریم. الحمدلله یک اتفاقات خیلی خوبی که در حکومت طالبان افتاده شد این بود که در واقع اون مافیای پروازهای خارجی علاوه خصوص در مسیرهای مثل افغانستان و هندوستان که هنوز ایجاد نشده و کشورهای همسایه شکسته شده و از انحصار شرکت تابان و کامیار و ماهان و کامیار برآمده و الحمدلله امروز شاهد حضور شرکت‌های دیگه با عرصه رقابت در واقع ظرفیت پروازهای دو کشور همسایه هستیم. خب بحث افغانستان و ایران یک بحث گسترده هست و بحث همسایگی، بحث مرابطاتی که هست، طبیعتاً هیچ جغرافیا و هیچ حکومت سیاسی نمیتونه جلو وزیر بگیره و ما حتی افغانستان و ایران و کابل و شهرهای مختلف ایران پتانسیل عزیز داره که در روزانه چندین پرواز ما به مقصد ایران و از ایران به مقصد افغانستان داشته باشیم. یک خبر خوبی هست، هرچی ما بیشتر شاهد حضور شرکت های هوایی دو کشور در این عرصه باشیم، شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد بین دو کشور و رفت آمد و مبادلاتی هستیم که سالهاست انتظار این میره، ولی متاسفانه بانهای فسادی که در حکومت قبلی وجود داشت و خجازی بروز چنین صحنه‌ای رو برای دو ملت نمیداد. بسیار حرکت خوبیه و استقبال میکنیم انشالله که شاید باشیم شرکت های دیگه هم پا به عرصه رقابت بگذارن، که البته خبرهای خوشی هست که در آینده نزدیک شرکت های دیگه هم از طرف ایران حتما به افغانستان پرواز میگذارن و شما هم خبرهای خوشش در ماهای آینده انشالله شاید خواهید
بود. انشالله. بسیار سپاسگزاریم آقای احمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور هوانوردی. پزشکان بدون مرز در اطلاعی اعلام کرده که این نهاد پس از 5 هفته حضور در مناطق زلزله زده ولایت های خوست و پکتیکا در شرق افغانستان با مأموریت خودش پایان داد. بر اساس این اطلاعیه، پزشکان بدون مرز پس از ایجاد یک درمانگاه موقت در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا برای رسیدگی به آسیب دیدگان و درمان 1380 بیمار مناطق زلزله زده را ترک کردند. زلزله 5.9 ریشتری در شرق افغانستان بیش از 1300 کشته و بیش از 6000 مصدوم بر جای گذاشت. همچنین هزاران خانه به طور کامل ویران یا به شدت آسیب دید. دکتر توفیق عضو تیم واکنش اضطراری پزشکان بدون مرز گفت در بعد به ورود دیدیم که وضعیت نامطمئن است. خانواده ها تقریبا همه چیز را از دست داده بودند و زیر آسمان زندگی می کردند. متوجه شدیم که نزدیکترین مراکز مراقبت های بهداشتی تقریبا 150 کیلومتر با ما فاصله دارند. گایتان دروسارد نماینده پزشکان بدون مرز در افغانستان با توضیح درباره پایان مأموریت این نهاد گفت تصمیم به تعطیلی فعالیت هایمان پس از چند هفته با توجه به ماهیت اضطراری واکنش ما و این واقعیت که سازمان های دیگر در حال افزایش فعالیت های خودشان بودند گرفته شد، اما دسترسی به مراقبت های بهداشتی در این منطقه باید به طور طولانی مدت و پایدار بهبود یابد. خب اما شما عزیزان شنونده میدونید که متاسفانه افزایش بیکاری و فقر در داخل افغانستان مشکلات جدی را ایجاد کرده و خب مردم این روزها بیشترین نگرانیشان در حوزه بهداشتی هست، در کنار مسائل سیاسی و مسائل امنیتی و اینطور چیزا که وجود داره. همکار ما ابراهیمی در مزار شریف گفتگوی انجام داده با سهراب آریا در همین خصوص و در ابتدا همین مسئله افزایش بیکاری و فقر و تاثیرش بر مردم رو پرسیدم.
مسئله بیکاری یکی از مسائل خیلی دوامدار و اساسی در کشور ما هست که همیشه جوانان و مردم از این مشکلات رنج بردن تا حال، در سایر حکومت‌هایی که قبلا هم بوده و حکومت فعلی هم که حکومت امارات اسلامی هست، بازم بیکاری به اوج خود رسیده. اینا میتونیم تایید بکنیم. راهکارهایی که حکومت میتونه اورا عملی بکنن، فالسوزی فابریکاجات است، اشتغال زایی هست و برنگرده برای وزارت کار امور اجتماعی که چطور بتونه زمینه های کار برای مردم مساعد بکنه. سالانه ما از دانشگاه ها بیشترین جوانان به فراغت میرسانیم، یعنی فارغ میشن، اما به مو اندازه بیکار در جامعه تولید میشه، یعنی زمینه های کار براشان موجود نیست. یعنی در حکومت قبلی بود تا حد فساد بود که یک جوانی که در یک جای میرفت میخواست کار بگیره باید پول خیلی گزاف پرداخت میکرد که او شامل وظیفه میشد. اما خوشبختانه که تا جایی که من میدونم فعلا هیچ گپ نیست، اما امیدوارم که سایر ملحوظات اگر باشه در این قبال حل شود. یگانه راهی که امارات اسلامی میتونه که با مسئله بیکاری و فقر مجادله بکنه و مبارزه بکنه، فالسازی فابریکاجات است و ایجاد فابریکاجات است. میتونیم از سیلو یادآوری بکنیم، از نساجی یادآوری بکنیم، از کود و برق یادآوری بکنیم، از سایر فابریکایی که تولیدی است و اشتغال زایی میکنه. اگر امارات چنین روی کرد در دست بگیره خیلی بهتر خواهد شد.
بسیار خوب. یک سال از حکومت امارات اسلامی گذشته، آیا یک دولت موفق بوده؟
یقینا من میتونم که تایید بکنم یگانه چیزی را که امیدوار کننده هست این که بودجه کشور از عواید داخلی تامین میشه، یعنی ما وابسته بر کمک های خارجی فعلا نیستیم. اما بهتر است که روی حکومت داری بیشتر کار بکنن، امارات اسلامی بیشتر افراد کارکشته و متخصص را با در رأس ادارات اونا بگمارن و کسانی که در یک بخش مسلکی هستن، در یک بخش فعالیت دارن، یعنی بیشتر توانمندی دارن، بهتر است که امور در بخش تعیین بکنن تا اینکه امور بهتر پیش بره.
آیا شایسته سالاری در حکومت اینا شده؟
متاسفانه که من نمیتونم تایید بکنم که 60 سالاری شده. تا جایی را نشده 60 سالاری. بیشتر افراد هستن که میول متخصص هستن، اسناد دارن، تجربه دارن، اما اونا فعلا بیکار هستن یا در جایی ازشان استفاده نمیشه. امیدوار هستم که اگر تا حال نشده از این پسش 60 سالاری بهتر شوه و از این لوش کار بگیرن اینا. توصیه ما برای حکومت امارات اسلامی همی هست که من حیث یک شهروند از این ملک، پیشنهاد ما این است، گپ قبلی خود بازم تکرار میکنم که اونا در رأس ادارات افراد مسلکی را باید بگمارن، یعنی ملحوظات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی، همه چیز کنار گذاشته شود و همگی دست به دست هم داده تا اینکه وطن ما جور شود، کشور ما جور شود و افراد متخصص وقتی که در رأس ارگان ها آمد، افراد با تجربه و مسلکی وقتی که در رأس یک اداره آمد، طبعاً که امورات خیلی بهتر پیش رو و حکومت داریم خیلی به شکل درستش پیش خواهد رفت.
از ملحوظات قومی گفتین،
بله.
چون در حکومت قبلی هم همین موضوعات زیادتر بود، در حکومت چطور است؟ چطور شما میبینین؟
متاسفانه که ما میتونیم بگویم که تا جایی را ملحوظات قومی هم ممکن است باشه، چون چندین جایی را که ما شاهد بودیم چنین بوده، اما این در برگیرنده همه ایشان نیست، همه حکومتداران دای روش پیش نمیرن. بعضی کسایشان هستن که خیلی افراد ملی هستن، خیلی ملیگرا هستن، اما بعضی افرادی که چنین تفکر را داره، ما امیدوار هستم که امارات در قبال چنین افراد تصمیم خوبتر را بگیرن.
آیا کمک‌های خارجی هم شروع شده در ولایت بلخ؟
کمک‌های خارجی قبلا دفاتر WFP و دفاتر خیریه کمک می‌کردند، اما در اواخر همیشه کمکشون خیلی کند شده، خیلی بطی شده. یعنی ما می‌تونیم که تایید بکنیم که تقریبا 90% مردم زیر فقر هستند، اما این کمک‌هایی که از طرف بانک جهانی، از طرف کشورهای خارجی، از طرف دونر میشه برای مردم بسنده نیست.
دلیلش چی است؟ چرا کم شده؟ آیا به کسی که حقش از به او داده نشده یا اینکه کدام مشکل دیگر شما می‌بینید؟
من فکر می‌کنم نهادهای دونر یا کمک کننده بیشتر اعتماد فعلا بر افغانستان ندارن. اونا فکر میکنن که این کمک ها بیشتر به دست مردم نخواهد برسه. اونا بیشتر فکر میکنن که این کمک ها شاید برای افراد امارات اسلامی برسه. از اون خاطر اینا روندشان بتی ساختن. اما یک میکانیزم آشکار و میکانیزم درسته که کارآمد باید باشه، هنوز ترتیب نشده به این مورد.
سهراب آریا بود و گفتگویی که همکارم ابراهیمی با سهراب آریا انجام داده بود. مولا خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، روز شنبه با بامیان رفت و از ساحات تاریخی این ولایت دیدار کرد. وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان در این سفر بر اکمال کار مرکز میراث‌های فرهنگی ولایت بامیان تاکید کرده، گفت کاری مرکز باید به زودی به اتمام برسد تا تمام آثار باستانی منقول در آن نگهداری و به نمایش گذاشته شود. وزیر اطلاعات فرهنگ طالبان بامیان را شاهد زنده ادوار مختلف تمدنی در کشور یاد کرده و از حمایت جدی امارت اسلامی از حفظ و نگهداری از آن تأکید ورزید. 7 ساحه تاریخی بامیان درج سازمان یونسکو شده که بسیاری از این ساحات از جمله بودا، شهر قلقله و شهر ضحاک در معرض تهدید جدی حوادث طبیعی و تخریب عوامل انسانی و حیوانی قرار دارند. یه خبر دیگه این که نصرت حقپرست، ورزشکار افغان، حریف قدرتمند کانادایی خودش را در یک از مسابقات جهانی شکست داد. حقپرست در بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان UFC در مقابل جان مکدیسی، ورزشکار کانادایی، با میدان آمده بود و تونست که او را در 3 راند با تفاوت امتیاز شکست بده. این مسابقات میان بزرگترین مبارزان جهان و به میزبانی مراکش برگزار شده بود و حقپرست در بازی 5 این رقابت‌ها به میدان رفت و پیروز شد. این پیروزی او در مقابل حریف کانادایی 14 پیروزیش در بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان است. نصرت حق پرست پیش از این حریفان از کشورهای فرانسه، برزیل، انگلستان، آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند جهان را در UFC شکست داده. با این حال این ورزشکار افغان 14 پیروزی و 2 شکست را از زمان حضور خودش تا کنون در این سازمان ثبت کرده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین. برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر. نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه، با اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
خب دوستان همسفر و همراه، خیلی خوشحال هستیم که خوبانی از میان شما مشارکت بسیار خوب با ما دارند و ضمن گوش دادن دقیق به برنامه ها همکاری خوبی را هم با ما دارند. دوست ارجمندی که برنامه معرفی شغنان بدخشان را شنیده بود، گزارشی را درباره این منطقه فرستاده که با هم میشنویم.
سلام و درود خدمت تک تک دوستان و عزیزان. ولسوالی شغنان ولایت بدخشان یک از ولسوالی های بسیار زیبا و دیدنی هست. در شمال خاوری و افغانستان هست که به فاصله 150 کیلومتری به طرف شرق شهر فیض‌آباد که مرکز ولایت بدخشان است موقعیت داره. در مسیر رود پنج ولسوالی واقع گردیده. مرکز ولسوالی به نام بهشار شهرت داره و همچنان صنعت دستبافت مردم شهرت خوبی داشته که میتونیم از جمله به تان چکمن، جاکت های دستبافت که دستبافت خودی از این مردم هسته و همچنان جراب دستبافت که شهرت خاصی داره و همچنان میتونیم بگوییم که باشندگان شهرستان تاجیک ها تشکیل میده که به زبان شیرینی حرف میزنن و بیشتر مردم شهرستان شغنان به زبان فارسی آشنایی دارن. مردم شهرستان اسماعیلی مذهب هستن و شماری اندک از باشندگان شهرستان شغنان شیعیان دوازده امامی بباشن و همچنان میتوانیم بگوییم که ولسوالی شغنان برابر داشتن کوههای بلند، این ولسوالی دشوارگذر هسته و به ویژه در زمستان با ریزش برف تقریبا همه راههای مواصلاتی ولسوالی بند میشه که دشواری های زیاد را متوجه مردم این ولسوالی میسازه و همچنان ولسوالی شغنان دارای تابستان کوتاه نسبتا گرم و خشک و زمستان بسیار سرد و دراز مدت میباشه و همچنان ولسوالی شغنان یک بازار مشترک بین تاجیکستان و خود ولسوالی را دارند که روزهای مشخصی را مردم این ولسوالی و مردم تاجیکستان به خاطر خرید میآیند این بازار و خریداری میکنند و همچنان حوض یا دریاچه یاروخ که در ولسوالی شغنان ولایت بدخشان موقعیت داشته که یک زیبایی خاص و به خصوص خودش داره که توجه گردشگرای بسیار زیاد را به خود جلب کرده که همه ساله در این ولسوالی گردشگرای زیاد به خاطر دید و بازدید از این ولسوالی میآیند و همچنان این ولسوالی مردمش رسم و رواج‌های خاص خودشان داره که از او جمله میتوانیم به پهلوانی که یکی از رسم و علنات سابق ولسوالی هست ما شما نام ببریم. مردم ولسوالی شغنان ولایت بدخشان یک مردم علم دوست و علم پرور هستند که اکثریت آموزگاران ولایت بدخشان که در مکاتبشان مصروف تدریس هستند از امی ولسوالی هستند و این مردم ولسوالی شغنان با وجود امکانات بسیار کمی که دارند مصروف آموختن علم هستند و اکثریتشان به پانتونهای و پانزایهای خوب ایران پیدا میکنند و همچنانی ولسوالی را میتونیم که یکی از ولسوالی های بسیار زیبا و دیدنی افغانستان نام ببریم. دوستای عزیز از توجه شما عزیزان یک جهان سپاس.
با تشکر از جناب احمدیار عزیز و گزارش خوبشان درباره شغنان زیبا و ما در ادامه باز هم گردشی در بازار اشکاشم بدخشان داریم. عزیزان همسفر، با این یادآوری که بدخشان در مجموع دارای صنایع دستی زیبایی هست و خصوصاً درباره کلاه و پوشاک گفتیم. کلاه، کلاه بدخشی از خود نام داره و با آن تاقین میگویند که به شکل کاسه است، منتها تمام سطح آن پر از نقش و نگارهای دوخته شده با نخ یا تارهای زیبا و رنگارنگ که زنان و مردان از آن استفاده میکنند. این نوع دوزندگی روی کلاه باعث می شود که دستار یا لنگی مردانه روی آن به خوبی قرار بگیرد و بسته شود. خانم ها هم با گذاشتن تاقین روی سر به نوعی زیبایی در پوشش می رسند و حتی می شود که روی سطح صاف تاقین تبنگ، کوزه یا ظرف دیگر را گذاشت و همراه با آن راه رفت، که البته این نوع راه رفتن و حمل کردن مهارت خاص خود را دارد.
دوستای عزیز، ببینیم بازار اشکاشم طرف بالایش چی گپ هست، چی چیزا یافت میشه. خوب آمدیم در بنجار فروشی. با توجه ما را اینی تاقینا جلب کرد که چون تاقینا خاصی بدخشان است، در بیشتر جاها کم پیدا میشه دیگه. بگفته مردم ها، بعضی مردم ها تاقینا که میری وقتون هم استفاده میکنه، شاید همه شما دیده باشین. صاحبش نمی جو هست. سلام، خوب هستین؟
چلو رسی بخیر جون کن. جون رسی بخیر
هست.
همان نور رسی.
همان نور یا احمد؟
احمد نور رسی.
احمد نور جان، دکان از خودتان هست؟
آن سی.
خب چی توست وضعیت فروشات؟
والا خوب هست دیگه، مقابل نیست دیگه.
خب این تاقینا رو از کجا آوردین؟
این از مزار و قندوز و هم طرف هایی.
خب مزار و قندوز و تاقینا بدخشی نیست اینو؟
نه بدخشی نیست.
خب من خیلی ناقی رو بدخشی بخونم تاقین میری وقت رو تاقین بدخشی کدام از هزو نداره؟
نه هزی ندارم نیست.
خب این خوب یه مثل این شکل بدخشی باری معلوم میشه دیگه.
من این بدخشی است.
خب بدخشی است؟
هانزی.
خب یک بار میگی هست یک بار میگی نیست؟ نه؟
من بدخشی
مردم زیاد. دونه چند هسته یا؟
دونه 100 رپسی.
خواه دوستان، تاقین بدخشی هست اما ساخت شده دیگه جای هست، از او خاطر دیگه جال یک چی نشه برای دوستان. اینی کلا چند هست؟
اینو 280 رپسی.
280 رپا. ای از چی جور میشه؟
والا برو نمیفهمی.
خونه نیم تیکتش نمیفهمی؟ خب باش، من یک تاقین در سرم بانیم. تاقین چی نفهم میگه؟ به سر من میگه یا نه؟ کلانش را گیر کنم. این دوستان میبینین اید، من خوب قدر از تاقین استفاده نمیکنم، از خاطر نمیفهم که چی تو راست استاد؟
خوب است، خوب است.
بخرم امیره؟
بلا دیگه.
یعنی هم تو مفنیتی؟
یعنی نیست.
خب بسیار زیاد تشکر است.
سلامت باشی، خدا حافظان سی.
ممنون. خب دوستان عزیز، ما اصل در تلاش یزی هستیم که همون چیز خاصی که در اینجا پیدا میشه اون را بر شما به تصویر بکشیم. اون طرف چایجوش بدخشی را گیر کردیم، پالیده پالیده دیگه. همچنان اونو مایتابه و گپا و چیزایی بود که در دیگه جاها نظیرش کم بود. ما بریم آیسته آیسته طرفی آخری بازار. آخر بازارش چندان فاصله نداره، یک بازار کوچک است، این بغل و بغلش کوه است، آخرین نقطه بازار اونمو سبزه است، اونمو درخت هست که معلوم میشد، یک کدام چیزی خاصی وجود ندارم. این یک نقطه است که قبلا هم به شما یادآور شدم، به مرز تاجیکستان هم مرز است، بیشتر مهاجرین از کابل هیجا حضور دارن به خاطر از اینکه از مرز تر شوند برون طرف تاجیکستان. مرز متاسفانه بسته است، قسمی که ما معلومات گرفتیم میگه تا هنوز هیچ کس از مرز رد نشده، از همون خاطر بیروبار در اشهار بسیار زیاد است دیگه. بیشتر مهاجرینی که هیجا حضور دارن میگن هیجا دولی ها هستن دیگه، به سر مرز نیستن. جنگ نیلان فروش است، بیاییم امروش اگر بزنیم ببینیم که چی توست وضعیت چون. سلام علیکم کاکا، خوب هستی؟
خوب
هستی، بخیر. نامتون چی هست؟
نام گل رحمان است.
گل رحمان، از کجا هستین کاکا؟
از پروان.
از پروان هست، یعنی جا نیلان فروشی میکنی نه؟
جا نیلان فروشی میکنم.
چی وقت آمده نیجا؟
دران یک ماه میشه.
یک ماه میشه، چی توست فروشات؟
خوب است، شکر است.
خوب است. یار از کجا وارد میکنین؟
یار از کابل آوردیم.
از کابل آوردین. باز مردم میخرن؟
خوب است، شکر است، میخرن.
خب بسیار خوب. این بوتا چندی است؟
بوتا نرخش مختلف است.
نرخش مختلف است. این بوت چند است؟
این بوت 400 الی 3500 300 مقفروش میشه.
خوب است دوستا، اونقدر قیمت نمیگن، تا بازاری کابل هم نرخش چندان تفاوت ندارن، بازارهای کابل هم اونقدر است. بسیار زیاد تشکر از خود کاکا.
خیلی تشکر از شما.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0-794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه سفر و چکر از رادیو دری از شهر مشهد مقدس و خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. بدخشان در اوج استعدادهای طبیعی است، منابع سرشار خدادادی دارد، اما ساکنان آن با کمترین امکانات روزگار می‌گذرانند. رودها، معادن، باغها و سرسبزی همه و همه هست، اما کمتر تدبیر استفاده از این امکانات دیده شده و گواه آن سطح پایین زندگی مردمان بدخشی است.
سفر از میان کوه بایه های پر از برف پامیر و بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان، مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمی شود. آهنگ بومی، نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و فقیر.
کوهی نامی نکو ملکی بدخشان، مشهور شده قله پامیری بدخشان. ای نازم به کوهی نامی نکو ملکی بدخشان، مشهور شده قله پامیری بدخشان.
مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین های یاریوی زندگی
از دور نظر کردن اطمانی چی دل با فصلی بهار می زیبه.
دوستان تشکر که همراه ما بودید در برنامه امروز. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان مطهرش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. برخی از پناهجویان افغانستان به رسانه‌ها گفتند با وجود مدارک معتبر اما دولت تاجیکستان به اجبار آنها را اخراج کرده است. شماری از پناهجویان افغانستان گفتند که با وجود مدارک معتبر قانونی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تاجیکستان با اجبار و برخورد خشونت‌آمیز آنها را اخراج کرده است. این پناهجویان تأکید کردند تمام دارایی‌های آنها در تاجیکستان توقیف شده است و به افغانستان اخراج شدند. گروهی از پناهجویان افغانستانی در شهر دوشنبه با راه اندازی یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف اخراج اجباری از تاجیکستان شدند. کمیساریه عالی سازمان ملل در امور پناهجویان هفته گذشته در واکنش به اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان با انتشار بیانیه از دولت دوشنبه خواست این روند را متوقف کند. در این بیانیه آمده است این نهاد طی یک سال گذشته موارد متعددی از توقیف پناهجویان افغانستانی توسط دولت تاجیکستان، اخراج اجباری آنها و عدم پذیرش افرادی را که نیازمند حمایت بین‌المللی هستند ثبت کرده است. 12 نفر دیگر از مردم افغانستان بر اثر سیل در ولایت پکتیکا در شرق این کشور جان باختند. افغانستان در ماه‌ها و روزهای اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله بوده که خسارات سنگین مالی و جانی به مردم این کشور وارد شده است. با گزارش خبرگزاری فارس، مقامات دولت موقت طالبان افغانستان امروز یکشنبه اعلام کردند بر اثر سیل در ولایت پکتیکا 10 نفر دیگر هم مصدوم شدند. بر اساس این گزارش 16000 هکتار از زمین‌های زراعتی ولایت پکتیکا نیز بر اثر سیل تخریب شد. خبرگزاری بلومبرگ اخیراً گزارش داد در 2 ماه گذشته بیش از 1500 نفر بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله در افغانستان جان باختند و $2 میلیارد به زیرساخت‌ها و اموال مردم آسیب وارد شده است. در این مدت بیش از 6000 نفر هم در افغانستان بر اثر سیل مصدوم شدند. در همین حال سیل در مناطق مختلف افغانستان در بیش از 20 ولایت 635 هزار هکتار زمین زراعتی را تخریب کرده و همچنین 35 هزار خانه و 4 هزار پنل خورشیدی به صورت جزئی یا کامل ویران شدند. این روزها مردم افغانستان اوضاع خوبی ندارند و با بحران مالی و اقتصادی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و جنگ مواجه هستند و طالبان که از ماه اوت سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته و وارد یک سالگی حکومت خود شده است، نمی تواند به مردم سیل زده این کشور به خوبی کمک رسانی کند. کمیسیون پاکسازی و برداشتن موانع کانکریتی شاروالی کابل پایتخت افغانستان امروز کار خود را در شهر کابل آغاز کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
کمیسیون پاکسازی و برداشتن موانع کانکریتی شهرداری کابل پایتخت افغانستان امروز کار خود را در شهر کابل آغاز کرد. این کمیسیون کار برداشتن موانع کانکریتی را از محل تلاشی ساحه شجدرک، اداره امور پشتونستان وات و شرکت مخابراتی سلام حصر گرفت که در نتیجه موانع موجود از روی سرک‌ها از مناطق ذکر شده برداشته شده و در محل‌های مناسب انتقال داده شد. شهرداری کابل تأکید می‌کند که پس از بررسی سرک‌های مسدود از وجود موانع غیر ضروری پاکسازی و بر روی عموم شهروندان باز می شود. همچنان شماری از باشندگان پایتخت از برداشتن موانع کانکریتی از روی سرک ها اظهار خرسندی کردند و از مسئولان شهرداری خواستند که همه مسیرهای مسدود شده در شهر کابل پایتخت افغانستان را باز کنند. گفتنی است که شهرداری کابل تا یک سال گذشته بیش از 100 مسیر را از وجود موانع پاکسازی کرده و سهولت‌های لازم برای عموم شهروندان فراهم شده است. کمیسیون یاد شده متشکل از نمایندگان شهرداری کابل، وزارت‌های امور داخله، دفاع و ریاست‌های استخبارات و ترافیک است که برای برداشتن موانع کانکریتی غیر ضروری اقدامات لازم را انجام می‌دهند. گفتنی است که این برنامه در جمهوریت هم روی دست گرفته شد که زورمندان در برابر این برنامه ایستاده و سرانجام برنامه برداشتن موانع از جاده‌ها و باز شدن سرک‌ها ناکام ماند. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن تاکید کرد اصلاح سیاست سازمان ملل در قبال بحران یمن عامل موفقیت این سازمان در حصول آتش‌بس پایدار خواهد بود. ائتلاف متجاوز سعودی همچنان به نقض گسترده آتش‌بس در ولایت الهدیده یمن ادامه می‌دهد. آتش‌بس مورد توافق در سویدن میان هیئت اعزامی از صنعا و هیئت ریاض از بامداد سه‌شنبه 18 دسامبر 2018 در ولایت الهدیده آغاز شده، اما ائتلاف سعودی هر روز آن را نقض می‌کند. با گزارش ایسنا، سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه در دیدار با هانس گرونبرگ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن گفت ایران آماده حمایت کامل از ماموریت سازمان ملل برای تداوم آتش‌بس در یمن است. خرازی افزود نتیجه نهایی این تلاش ها باید شروع مذاکرات یمنی بدون مداخله بیگانگان، برقراری نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردم و بازسازی یمن باشد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین گفت عامل مهمی که موجب موفقیت ماموریت سازمان ملل در حفظ آتش بس در یمن می شود اثبات بی‌طرفی آن سازمان و اعمال فشار بر آمریکا و اروپا برای منع فروش سلاح به عربستان و امارات است، زیرا اگر فروش سلاح به این کشورها متوقف نشود درگیری ادامه خواهد یافت. نیروهای ائتلاف آمریکایی یک پایگاه نظامی جدید در حومه شهر القامشلی شمال الحسکه واقع در شمال شرقی سوریه احداث کردند. با گزارش وبگاه العربی الجدید، نیروهای آمریکایی امروز یکشنبه یک پایگاه نظامی در قریه نقاره واقع در 3 کیلومتری جنوب غربی القامشلی احداث کردند که این سومین پایگاه در این منطقه است و پایگاه‌های دیگر یکی در قریه هیمو شمال غربی القامشلی و دیگری در قریه تلفارس واقع در نزدیکی میدان هوایی القامشلی احداث شده است. اهمیت پایگاه جدید در این است که در نزدیکی میدان هوایی القامشلی تحت سیطره نیروهای روسی واقع شده و پایگاه اصلی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در شمال شرقی سوریه به حساب می آید. و معاون وزیر امور خارجه روسیه از احتمال استفاده این کشور از سلاح هسته‌ای در صورت به خطر افتادن موجودیت روسیه خبر داد. سرگئی ریابکوف تأکید کرد این کشور بر اساس دکترین نظامی خود در صورتی که با تهدیدی مواجه شود برای استفاده از سلاح هسته‌ای آماده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت میزان مداخله آمریکا در جنگ آمریکا با حمایت مالی و مسلح کردن نظامیان اوکراینی دائما در حال افزایش است که این یک رویکرد خطرناک است و روسیه بارها به آمریکا درباره پیامدهای آن هشدار داده است. ریابکوف افزود آمریکا تمام تلاش خود را برای فشار بر روسیه از همه راه‌ها و به بهانه جنگ در اوکراین به کار می‌گیرد، اما این مسئله این کشور را نمی‌هراساند و موجب نمی‌شود توازن خود را از دست بدهد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
Thank you. رازهای زندگی. راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
خداوند بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، من حسینیان با شما هستم با برنامه رازهای زندگی. دوستان عزیز با ما همراه باشید. زندگی معرف هویت اجتماعی است. سبک زندگی بر افراد شخصیت می‌سازد، یعنی فرد هویت خودش را با نوع ارتباطات، نوع شغل، سبد مصرفی و سایر ظواهر انتخابی خودش معرفی می‌کند. از سوی دیگر هر کس بر اساس سبک زندگی، یعنی چیزی که می‌خوره، می‌پوشه، جایی که زندگی می‌کنه، موتور و ماشینی که استفاده می‌کنه و سوار می‌شه و یا با کسانی که ارتباط داره و امثال اینا، آرام آرام به رفتارهای عادت میکنه و از درون شکل میگیره. این موضوع سبب بشه که نظام ارزشی خاصی هم برایش درونی شوه. تجزیه و تحلیل ما هم از شخصیت و هویت دیگران تا اندازه‌ای به همین ظواهر وابسته است. برای قضاوت درباره یک فرد معمولاً اگر پاسخ این سوال‌ها را ندانیم، برداشتی نسبتاً مطمئن از شخصیت او خواهیم داشت. اینکه مثلاً چی کاره است؟ چقدر درآمد و معاش دارد؟ موتر و ماشین و وسایل زندگیش چطور است؟ در کدام محل زندگی می کند؟ و از این قبیل سوالات. به این ترتیب موضع‌گیری ها، رفتارها و قضاوت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگران برای ما قابل پیش بینی خواهد شد. در سطح کلان اجتماع، سبک زندگی می تواند نوعی همگرایی پدید آورد. کسانی که سالها مانند هم زیستن یا زندگی کردن، آرام آرام مانند هم فکر میکنن و حساسیت ها و علاقه های مشترک خواهند داشت. این همگرایی دوستان و موضع گیری ها و قضاوت های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسان خواهد رسید و یک قطب هم نوا یا قدرت اجتماعی پنهان را تشکیل خواهند داد. حال این سوال مطرح میشه که سبک زندگی تحت چه عواملی قرار داره؟ چگونه شکل میگیره و چه دستهای هدایتگر پنهان او را مدیریت میکنه؟ خوب است که در همین رابطه صحبتهای کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در حوزه سبک زندگی قبل از اینکه به این بحث پرداخته بشه باید به ارتباطات پرداخته بشه. ما تو زندگی 4 نوع رابطه داریم. 1 رابطه با خدا. بالاخره ما مسلمانیم، معتقد به خالقیم و در رأس باید ببینیم در سبک زندگی اسلامی رابطمون رو با خدا چگونه تنظیم کنیم. بخش دوم رابطه با خودمونه. بالاخره خود ما هم یک وجود خارجی داریم، یه هویتی داریم، باید ببینیم که در ارتباط با خودمون چه وظیفه‌ای داریم. سوم رابطه با مردم. مردم که میگم یا به تعبیر بهترش دیگران، پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، همسایه داریم، خویشاوندان داریم، مستمندان تو جامعه داریم، دوست داریم، رفیق داریم، استاد و معلم داریم، شاگرد داریم و هر کدوم از اینا حقوقی دارن. ما باید سبک برخورد با تک تک اینها رو بدانیم. و چهارم محیط. محیطی که ما در این زندگی میکنیم که محیط اعم است از محیط زیست، درخت، آب یا زندگی موجودات دیگر، حیوانات در کنار ما تو جامعه و همچنین حتی حقوق شهروندی نسبت به قوانینی که توی جامعه هست. پس ما به 4 نوع رابطه باید آشنا باشیم و ملتزم باشیم. رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با محیط.
خب همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. صحبت‌های جناب دکتر رفیعی را هم شنیدیم. انشالله که همه ما و شما بتانیم نکته‌های مفیدی را ازش دریافت کنیم و استفاده کنیم. همچنان از این برنامه همراهی شما را می‌خواهیم. شنوندگان عزیز ارجمند، بیگمان اقشار پیشتاز جامعه مانند آلمان، اساتید برجسته دانشگاه، حاکمان و بزرگان، نخبگان علمی و فرهنگی و همچنان قهرمانان ورزشی و هنری در شکل دهی و سبک زندگی بسیار مؤثر هستند. البته میزان تاثیرگذاری هر یک از این گروه ها متفاوت است. همچنین در یک مقیاس وسیع‌تر سبک زندگی توده جامعه به شدت تحت تاثیر رسانه‌های تصویری است. در دنیای مدرن رسانه‌ها نقش فراوانی در زندگی پیدا کردند. آمارها این را نشان می‌دهند که تقریباً در سراسر دنیا پس از خواب و استراحت و کار برای تأمین معاش، استفاده از رسانه‌ها سومین کاری است که بشر انجام می‌دهد و استفاده از رسانه جزو محوری‌ترین عناصر زندگی شده. به همین دلیل نقش رسانه‌های بزرگ در ترویج سبک زندگی غربی در دنیای کنونی و تخریب و تضعیف باورها و ارزش‌های دینی نقش بسیار جدی دارد. تا جایی که برخی معتقد هستند که در حال حاضر یک جنگ جهانی رسانه‌ای علیه گرایشات دینی و به ویژه اسلامی در حال انجام هست. دوستای عزیز، شبکه‌های مختلف تلویزیونی و ماهواره‌ای و اینترنتی روزانه هزاران ساعت برنامه‌های مختلف تصویری در جهت تقویت سبک زندگی غربی و تخریب فرهنگ‌های رقیب پخش می‌کنند. رسانه‌های غربی کوشش می‌کنند که کعبه آمال و آرزوها را زندگی غربی معرفی بکنند. به همین دلیل هیچگاه ضعف‌ها و سستی‌ها و نقاط منفیش منعکس نمی‌شه یا منعکس نمی کنند، زیرا به خوبی ای را می دانند که با عنوان مثال اگر برای یک مسلمان متدین پرده آخر زندگی غربی نمایش داده شود، از آن سخت متنفر می شود و هرگز او را نمی پذیرد. سر عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس و بدرود.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.